صبحانه با خبر.
صبح سه‌شنبه 20 تیر ماه 1391، 10 جولای 2012 میلادی، صبح سه‌شنبه شما بخیر. امیدوارم هر کجای ایران که هستید سر سفره صبحانه نشستید یا تازه از خواب بیدار شدید یا اینکه حتی کارتون را از ساعتی قبل آغاز کردید، در یک ساعت و نیم آینده همراه ما شنونده حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردا باشید. امروز هم من رویا کریمی مجد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی استودیو در شهر پراگ، شهری کوچک در اروپای مرکزی، با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر. یک روز پس از آنکه عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی تهران از اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس خبر داد، وی گفت اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی نطقی با اشاره به دادستان گفته بود ایشان بهتر از تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند. وزیران اقتصاد کشورهای حوزه مالی یورو اعلام آمادگی کردند که تا پایان ماه جاری میلادی 30 میلیارد یورو به اسپانیا پرداخت کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژان کلود یونکر رئیس گروه وزیران اقتصاد حوزه مالی یورو پس از 9 ساعت مذاکره با اعضا در بروکسل امروز سه‌شنبه این خبر را اعلام کرد و افزود توافقنامه این نشست در نیمه دوم ژوئیه به امضای 17 وزیر اقتصاد میرسد. دادگاه قانون اساسی رومانی رأی هفته گذشته مجلس این کشور مبنی بر تعلیق ترایان باسسکو از مقام ریاست جمهوری رومانی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دادگاه همچنین حکم کرد کرین آنتونسکو رئیس چپگرای مجلس سنا وظایف اجرایی رئیس جمهوری را تا برگزاری رفراندوم 29 ژوئیه برابر با 8 مرداد بر عهده گیرد. دولت ائتلافی حاکم به نخست وزیری ویکتور پونیتا رئیس جمهوری رومانی را متهم به نقض قانون اساسی، دخالت در امور قضایی کشور و عدول از اختیاراتش کرده است. هزاران نفر از بنیادگرایان پاکستانی روز دوشنبه در اسلام آباد تجمع کردند تا به بازگشایی راه تدارکاتی نیروهای ناتو اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 15,000 نفر پس از راهپیمایی در مقابل مجلس پاکستان تجمع کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. دولت پاکستان هفته گذشته پس از 7 ماه اجازه داد راه عبور آذوقه و تجهیزات برای سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان بازگشایی شود. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور آماده می کند روز دوشنبه اعلام کرد از بیماری سرطان به طور کامل رهایی یافته است. به گزارش رویترز، آقای چاوز در طول 13 ماه گذشته 2 عمل جراحی را پشت سر گذاشته و پزشکان 2 غده سرطانی از لگن خاصره‌اش خارج کردند، در حالی که 3 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا باقی مانده است. هوگو چاوز قصد دارد با شرکت در این انتخابات برای 1 دوره 6 ساله دیگر رهبری این کشور را در دست داشته باشد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان برای نخستین بار برای مذاکره با دولت ابراز علاقه کردند. او که در توکیو پایتخت ژاپن با خبرنگاران گفتگو میکرد اعلام داشت نمایندگان شورای صلح افغانستان 2 هفته پیش در دانشگاه دوشیشا در شهر کیوتو با نمایندگان طالبان و گروه مخالف حزب اسلامی دیدار کردند. به گزارش رادیو آزاد افغانستان، آقای کرزای گفت قاری دین محمد، یک مقام ارشد طالبان، در این دیدار گفته است که برای گفتگو با دولت افغانستان آمادگی دارد. معاون وزیر نفت ایران روز دوشنبه اعلام کرد انفجار بزرگی که روز 22 بهمن سال گذشته در 3 خط لوله انتقال گاز روی داد توسط خرابکاران انجام شده و قصد آنها ایجاد بحران بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی با اشاره به سرمای شدید سال گذشته گفت در این شرایط 6 صبح روز 22 بهمن در اقدامی 3 خط لوله سراسری گاز کشور که کار گازرسانی به استانهای تهران، قزوین، کردستان و همدان را بر عهده داشتند منفجر شد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما امروز سه‌شنبه 20 تیر ماه 1391 با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. خوشبینی و غرور مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران.
حتی در مقیاس کشورهای منطقه هم حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران پایین است.
اعلام جرم علیه مطالب روانشناسانه نمایندگان مجلس، آیا دادستان می تواند اعلام جرم کند؟
نمایندگان مجلس به واسطه انجام وظایف نمایندگی خاص مجلس از مسئولیت قضایی نسبی برخوردار هستند.
و باز هم همسرکشی در افغانستان، این بار با شلیک گلوله. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه پس از دیدارش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه راهی ایران شد. همزمان با ورود کوفی آنان به تهران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفت که تهران از طرح کوفی آنان برای پایان دادن به بحران سوریه حمایت می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم میرعلی حسینی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران درباره طرح کوفی آنان گفت هیچ حاکمی نمیتواند برای همیشه حکومت کند. وی همچنین افزود انتخابات ریاست جمهوری در سوریه سال 2014 برگزار خواهد شد و باید اجازه داد که رویدادها مسیر عادی خود را طی کنند. علی اکبر صالحی با اشاره به اینکه تهران از طرح آقای کوفی آنان حمایت میکند افزود آقای آنان به عنوان نماینده بیطرف سازمان ملل متحد تمام تلاشش را برای پیدا کردن راهی جهت خروج از بحران به کار بسته است. وی همچنین از دیگر کشورها خواست بحران سوریه را تشدید نکنند. در همین زمینه کوفی آنان شامگاه دوشنبه برای گفتگو با مقامهای ایران وارد تهران شد و از سوی معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران مورد استقبال قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، کوفی آنان در سفر خود به تهران با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و سعید جلیلی دبیر عالی شورای امنیت ملی دیدار و درباره تحولات سوریه گفتگو و رایزنی می کند. در همین حال به گزارش العالم، شبکه عرب زبان جمهوری اسلامی، کوفی آنان و علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت می کنند. کوفی آنان پیشتر گفته بود که ایران نقش کلیدی در پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه دارد. وی قبلاً در فروردین ماه امسال نیز به ایران سفر کرده بود. کوفی آنان روز دوشنبه پس از دیدارش با بشار اسد گفت در دیدار با رئیس جمهوری سوریه بر سر دستیابی به راه حلی سیاسی جهت پایان دادن به بحران 16 ماهه در سوریه به توافق رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوفی آنان پس از دیدار با بشار اسد گفت ما در مذاکره بر ضرورت پایان دادن به خشونت‌ها و یافتن راهی برای آن گفتگو کردیم و بر سر یک راه حل توافق کردیم که با مخالفان حاکمیت سوریه در میان خواهم گذاشت.
این صدا صدای رادیو فردا است.
مسئولان جمهوری اسلامی در چند روز گذشته با تاکید بر آخرین گزارش سازمان معروف آنکتاد از رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران صحبت می کنند و می گویند که غرب با همه تلاشهایش نتوانسته راه ورود سرمایه های خارجی را به ایران ببندد. در گفتگوی اقتصادی امروز از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، می پرسم که چه حجم سرمایه گذاری خارجی وارد ایران شده که این همه موجب خوشبینی و غرور مسئولان ارشد جمهوری اسلامیه؟
عرض کنم که گزارش سالانه سازمان تجارت و توسعه ملل متحد یعنی آنکتاد که معتبرترین منبع بین‌المللی است درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا، مطالبی هم در مورد سرمایه‌گذاری در ایران منتشر کرده. سرمایه‌گذاری مستقیم با سرمایه گذاری در بورس فرق میکنه، چون که سرمایه گذار مستقیم واقعا در اقتصاد کشور میزبان سهیم میشه، خطرهای اون رو میپذیره و از منافع اون هم به صورت دراز مدت استفاده میکنه. بنابراین مسابقه ای در گرفته در معیار جهانی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی. قبل از پاسخ گفتن به پرسش شما در مورد ایران، بد نیست بدونیم که بر پایه آمار آخرین گزارش آنکتاد، حجم سرمایه گذاری خارجی در دنیا در سال 2011 رسیده به 1524 میلیارد دلار و 5 کشور چین، آمریکا، هند، اندونزی و برزیل از لحاظ جذب سرمایه در ردیف اول تا پنجم دنیا هستند. از کل سرمایه گذاری خارجی در دنیا فقط 0.26% بر پایه آمار آنکتاد نصیب ایران شده، معادل 4.150 میلیارد دلار که البته حدود 500 میلیون دلار بیشتر هست از سال 2010 میلادی، معادل 13%.
آقای خاوند، چرا با وجود شدت گرفتن تحریم ها علیه کشور این سرمایه گذاری خارجی در ایران افزایش پیدا کرده؟ یکم عجیب به نظر نمیرسه؟
چرا؟ البته باید گفت که این آمار به سال گذشته مربوط میشه که طی اون تحریم ها هنوز به سطح امروزی نرسیده بودند. با این همه افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران در شرایط فعلی به خودی خودش پرسش برانگیز است. خب چند سوال میشه مطرح کرد. آیا این افزایش به دلیل اون بوده که شماری از ایرانی های مقیم امارات بعد از افزایش فشار اماراتی ها بر جامعه ایرانی سرمایه خودشون رو به کشورشون بازگشت دادند و این نقل و انتقال به عنوان سرمایه گذاری خارجی محسوب شده؟ آیا کاهش ارزش پول ملی ایران سرمایه گذاران خارجی و ایرانی های مقیم خارج رو تشویق به سرمایه گذاری در ایران کرده؟ آیا سرمایه گذاری خارجی در ایران 13% نسبت به سال 2010 بیشتر شده، چون که بخشی از موجودی صندوق توسعه ملی برای اعطای وام به سرمایه گذاران خارجی مورد استفاده قرار گرفته؟ فعلا برای این پرسش ها پاسخی در دست نیست.
اما آقای خاوند، وضعیت بقیه کشورهای در حال توسعه منطقه چطور هستش و ایران در مقایسه با اونها در چه جایگاهی قرار گرفته؟
ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای دارای منابع نفت و گاز و همینطور به عنوان کشوری با جمعیت پویا و بازار بزرگ قاعدتاً باید یکی از جذابترین کشورهای دنیا برای جذب سرمایه باشه. متاسفانه به دلایلی که میدونیم حتی در مقیاس کشورهای منطقه هم حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران پایین هست. ایران بر اساس آمار آنکتاد در سال 2011 4.100 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده، تقریبا 1/4 ترکیه یا 1/4 عربستان و همینطور میشه گفت که نصف کشور بسیار کوچکی مثل امارات. ایران تنها به دلیل گزینش‌های سیاسیش همچنان در مقایسه با کشورهایی که نام بردیم و همینطور در مقایسه با کشورهای پویای در حال توسعه در بقیه نقاط دنیا همچنان در موقعیتی حاشیه‌ای است از نظر جذب سرمایه گذاری های خارجی.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. در پی اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری، این نماینده مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که به طور کلی ورود دادستانی به نطق نمایندگان مجلس طبق اصول قانون اساسی غیر قانونی است. روز یک شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نسبت به اظهارات علی مطهری در اردیبهشت ماه امسال در انتقاد به عملکرد فرهنگی دولت گفت که بخشی از اظهارات علی مطهری پیگرد قانونی دارد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم جمالی میشنویم.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. به گزارش سایت خبر آنلاین، وی که در واکنش به اعلام جرم دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی سخن می گفت، اضافه کرد که اسباب تعجب است که یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه موجب اعلام جرم شود. روز یکشنبه دادستان تهران در یک نشست رسانه‌ای علیه علی مطهری اعلام جرم کرد و گفت بخشهایی از صحبت‌های آقای مطهری در مجلس در ارتباط با وضعیت فرهنگ کشور و اشاره‌اش به موضوع کاباره جنبه مجرمانه دارد. علی مطهری در آخرین روز اردیبهشت امسال و پیش از آغاز فعالیت مجلس نهم در سخنانی از عملکرد فرهنگی دولت به شدت انتقاد کرد و گفت وضعیت فعلی حجاب در کشور موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان شده و از مقامات دولتی خواست تا به گفته او به فکر تأسیس کاباره‌ها و کلوب‌های شبانه باشند.
آقایان مشایخ و احمد نژاد که زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را اینجا رساندند و موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوب‌های شبانه نیز باشند.
علی مطهری روز دوشنبه در واکنش به اعلام جرم علیه او توسط دادستان تهران گفت که نباید به گونه ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند و اضافه کرد که به گفته او آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این سخنان را زده است. علی مطهری با بیان اینکه مردم باید در مورد مجرم بودنش قضاوت کنند گفت که اگر یک نماینده در مجلس نتواند نطق خود را بگوید باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند. غلام حسین رئیسی وکیل دادگستری در ایران و ساکن فعلی آمریکا در گفتگو با رادیو فردا درباره این موضوع که آیا نطق نمایندگان در مجلس میتواند پیگرد حقوقی و قانونی از سوی دادستان داشته باشد میگوید
با توجه به اصول 84 و 86 قانون اساسی با دو تا موضوع ما مواجه هستیم در اینجا. این دو اصل نشون میده که نمایندگان مجلس به واسطه انجام وظایف نمایندگی خاص مجلس از مسئولیت قضایی نسبی برخوردار هستند و این مسئولیت قضایی نسبی رو باید به اونها داد. و دوم مطلبی که از دیدگاه حقوقی مورد توجه هست اینه که اصل 86 که نمایندگان مجلس را مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزاد اعلام کرده و ضمناً اون نمایندگان مجلس رو مسئول در مقابل همه امور کشور قلمداد نموده، این مسئولیت نسبی رو میده به نمایندگان مجلس. و از طرف دیگه هم اون چیزی که موضوع مناقشه امروز هست نظر من اساساً از نظر حقوق کیفری موضوع مساق نقض حقوق کیفری و جرم نمیتونه باشه، چون موضوعی عمومی هست، یک موضوع خاص هست نسبت به بخشی از حاکمیت هست این موضوع مطرح میشه. طرح یک موضوعی نسبت به یک ارگان حاکمیتی من از نظر من بیچاره نمیتونه متضمن جرم باشه.
همچنین علی مطهری هم در رد سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به اصول 84 و 86 قانون اساسی میگوید که نمایندگان مجلس در اظهار نظرات خود درباره مسائل کشور آزادند و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر آنها باشد.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا قاطعانه خواستار رعایت حقوق زنان در افغانستان شد و تاکید کرد که احترام به این حقوق باید بخشی از برنامه توسعه افغانستان باشد. سخنان خانم کلینتون در واکنش به تصاویر ویدئویی از اعدام یک زن جوان افغان توسط همسر طالبانی وی ایراد شده و در پی آن شخصیت‌های دیگری مانند وزیر امور خارجه بریتانیا هم به تقبیح این جنایت پرداختند. در داخل افغانستان نیز مردم واکنش تندی به قتل زن 22 ساله نشان دادند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
ماجرای قتل یک زن 22 ساله افغان به دست همسر طالبانیش موجی از انزجار و انتقاد را موجب شده و وزیر امور خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن آن گفته است که ایالات متحده همچنان قاطعانه در کنار زنان افغانستان خواهد بود. خانم کلینتون که روز یکشنبه در کنفرانس توکیو برای آینده افغانستان سخن می گفت، تأکید کرد که رعایت حقوق زنان باید بخشی از برنامه توسعه این کشور باشد و آمریکا بر این باور است که هیچ کشوری نمی تواند بدون مشارکت نیمی از جمعیت خود به صلح و ثبات و رشد اقتصادی نائل شود. خبرگزاری فرانسه که این گزارش را مخابره کرده می نویسد که این اعدام خانوادگی موسوم به قتل ناموسی ممکن است بار دیگر وحشت را بر جامعه افغانستان حاکم کند. ویدیوی کوتاه این قتل نشان می‌دهد که زن 22 ساله به نام نجیبه از پشت سر با چندین گلوله مورد اصابت قرار می‌گیرد و جان می‌بازد. جنایت پس از محاکمه‌ای که کمتر از یک ساعت به طول انجامید در روستایی به نام قول در استان پروان در نزدیکی کابل به اجرا گذاشته شد و یکی از اهالی روستا ویدیوی این اعدام طالبانی را در اختیار مقام‌های استان پروان قرار داد. دولت افغانستان با انتشار بیانیه گفته است که عاملان این اقدام غیر اسلامی و ضد انسانی که قاتلانی حرفه‌ای به شمار می‌آیند دستگیر و به عدالت سپرده خواهند شد. در کابل سخنگوی وزارت کشور افغانستان به رویترز گفت که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شده و بی تردید مجرمان و آن دسته از اعضای طالبان که عاملان این ترور و خشونت بودند دستگیر خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که از این جنایت انزجارآور شوکه شده و افسوده است که چون این اعمال رقتنگیز ضرورت اساسی سیانت از حقوق زنان را در افغانستان مورد تاکید قرار می دهد. در دشت غربند که روستای قل هم در آن قرار دارد، مردمان محلی از جمله دو مرد به نام های عبدالمحمد و عبدالسلیم نیز قتل زن جوان 22 ساله را به شدت محکوم می‌کنند.
این کاری که یا کردن یا خلاف قانون است یا با شریعت برابر نیست کارشون. اگر مثلا سیاسترای ما ببینه این کار را وحشت می‌کنند، ترس می‌کنند. این کار خلاف قانون است.
چی را باید باد می‌کنند؟ این کار را باد می‌کنند و وحشیگریش را باد می‌کنند. دیگه کدام کار نیست. به قانون. باید از قانون باشه.
خانم شاجان یزدان‌پرست مسئول امور زنان در استان پروان نیز با اشاره به تجربه‌های بسیار تلخ از سال‌های پیشین ابراز امیدواری کرد که طالبان در افغانستان هرگز قدرت نگیرند.
تجربه بسیار تلخی را که البته از طول چند سال ما داشتیم، همگی مشکل از این را دارن و از این دایراست هستند که اگر خدای نخواسته طالبان بیان باز خانم ها چی خواد کردن.
خبرگزاری ها به نقل از مقام های آمریکایی گزارش دادند که خانم کلینتون پیش از این در جریان دیدار کوتاه اخیر خود از کابل مسئله حقوق زنان افغان را با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در میان گذاشته و هشدار داده که این امر با موضوع توسعه در این کشور ارتباط مستقیم دارد.
پس از شنیدن گزارش همکارم نادر صدیقی، اگر میخواید جزئیات بیشتری از این خبر رو کسب کنید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و همینطور نظر خودتون رو در مورد این خبر اونجا میتونید ثبت بکنید www.radiofarda.com. در این حال میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این خبر و سایر اخبار ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 20420212212 شماره پیامگیر ما هست و میتونید برای ما اسمس بفرستید. 20420638741. صبح سه‌شنبه 20 تیر ماه 1391 با صبحانه با خبر با شما هستیم و شهرام رفیع‌زاده در بررسی تیترهای صفحه اول روزنامه‌های صبح تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده، برای ما میگید که در صفحه یک روزنامه‌های امروز چه عناوینی جلب توجه می‌کنه؟
روزنامه ابتکار تیتر یک شماره سه‌شنبه رو به افزایش 20% تعرفه درمان اختصاص داده و نوشته که پس از 4 ماه بلا تکلیفی سرانجام مقام‌های دولتی سر این میزان از افزایش تعرفه به توافق رسیدن. ابتکار عکسیه که خودش رو به حداد عادل و سعید جلیلی اختصاص داده و نوشته که راهبرد جدید جبهه پایداری این هست که در انتخابات آینده ریاست جمهوری به جای حداد عادل سعید جلیلی کاندیدا بشه. و در ستون سرخط خبرهای روزنامه ابتکار در صفحه اول این روزنامه واکنش احمد توکلی به فیلتر شدن سایت الف مورد توجه قرار گرفته. روزنامه خراسان تیتر دوم خودش رو به طرح مجلس برای همکاری با دولت در زمینه مقابله با تحریم‌ها و گرانی‌ها اختصاص داده و البته یک گزارش خبری هم در صفحه اول مورد توجه این روزنامه قرار گرفته، پاسخ علی مطهری و اطلاعیه دادستانی تهران درباره اعلام جرم علیه آقای مطهری. و البته همین روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره اینکه 500 هزار زن سرپرست خانوار که مددجوی کمیته امداد هستند با مستمری 40 تا 70 هزار تومان در ماه مجبورن که به زندگی خودشون ادامه بدن. روزنامه دیشب عکس یک شماره سه‌شنبه رو به محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان اختصاص داده و نوشته که تلاش هایی در مجلس برای نجات المپیکی های ایران از تعلیق در حال انجام هست. تیتر دوم روزنامه شرق به افتتاح اولین کمپ ترک اعتیاد کودکان و نوجوانان اختصاص پیدا کرده و البته این روزنامه اظهارات وزیر ارشاد اسلامی رو درباره اینکه کشور در شرایطی نیست که هر رسانی هر خبر یا تحلیلی رو منتشر بکنه مورد توجه قرار داده. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک مخالفت ایران با برکناری یا تبدیل بشار اسد رئیس جمهور سوریه رو منتشر کرده و در تیتر دوم از افزایش جمعیت به هر قیمتی خبر داده و نوشته که مقام‌های حکومتی تلاش می‌کنند تا نرخ رشد جمعیت در ایران رو به هر ترتیبی شده زیاد بکنند و روزنامه جامع جمع هم عکس یک شماره سه‌شنبه رو به رقص محلی سیستان و بلوچستان اختصاص داده و خبر داده که هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان در تهران برگزار میشه. در یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک خودش از آغاز ایلات زنان و بیداری اسلامی خبر داده و نوشته که 1200 زن از 80 کشور جهان در ایلات تهران حضور پیدا خواهند کرد و این در حالی که بسیاری از فعالان جنبش زنان در ایران یا در زندان هستند یا مجبور به مهاجرت از ایران شدند.
متشکرم آقای رفیع‌زاده. در سومین قسمت از صبحانه با خبر بار دیگر به سراغ شما خواهیم اومد تا از جزئیات خبرهای منتشر شده در روزنامه‌های تهران ما رو با خبر کنید. به پایان بخش اول صبحانه با خبر رسیدیم، اما تا ساعت 7:30 دقیقه بامداد با ترانه حق با توست کاری از گروه 25 بند همراه ما بمانید.
داشتم زندگیمو می کردم، اومدی حالمو عوض کردی، این همه راهو اومدی که بری، خرابم کنی و برگردی. همه چیز خوب بود قبل از تو، عشق با من غریبگی میکرد، یه نفر داشت با خودش تنها زیر این سقف زندگی میکرد.
حق با توست، چرا یه هدف و شد بیا فقط بخند به منو برقص، به چرخ با کن اخما تو غم همو بیا بریم هر جا شد، دست و مفل و لب و سرخ و عشق و خشک و قلب و تون تو من با تو،
عطر تو این اتاق رو پر کرده، این
چرا یه هدف و شد بیا فقط بخند به منو برقص، به چرخ با کن اخما تو غم همو بیا بریم هر جا شد، دست و قفل و لب و سرخ و عشق و خشک و قلب و تون تو من با تو،
زندگی تو می‌کردم داشتی.
7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم، با شما که همچنان تابستانی داغ رو میگذرونید. در همین دقایق جزیره خور با 37 درجه، ایران شهر با 35 درجه و شهر بم با 34 درجه گرمترین شهرهای ایران هستند و شهر کرد با 8 درجه و سقز با 13 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرها. ساکنان تهران هم صبحی نسبتاً خنک رو با 23 درجه سانتیگراد آغاز کردند. اگر در همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه با شاهین بشیری باشید و سرخط خبرهای صبح امروز.
با سلام دوباره. کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. علی مطهری میگوید دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. وزیران اقتصاد حوزه مالی یورو با پرداخت 30 میلیارد یورو کمک مالی به اسپانیا موافقت کردند. دادگاه قانون اساسی رومانی حکم تعلیق رئیس جمهوری این کشور را تایید کرد. اسلامگرایان پاکستانی در اعتراض به بازگشایی راه تدارکاتی ناتو تظاهرات کردند. هوگو چاوز در آستانه انتخابات از سلامت کامل خود خبر داد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان برای نخستین بار برای مذاکره با دولت ابراز علاقه کردند.
با سپاس از شاهین بشیری. افزایش قیمت دارو و کمیابی یا در مواردی نایابی آن در ایران این روزها مشکلیه که جدی‌تر شده و آثار خودش رو بر زندگی و سلامت شهروندان میگذاره. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی کوشیده تا اثر تحریم‌های بین‌المللی بر بازار دارو در ایران رو پیگیری کنه.
قیمت دارو در ایران افزایش پیدا کرده. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران میگوید مبتلایان به بیماری سر با گرانی داروی حیاتی روبرو هستند. دارویی که بیمه هم سهمی از هزینه‌های مصرف آن را بر عهده نمی‌گیرد. بیماران قلبی و تنفسی و دیابتی و آنها که مبتلا به MS هستند هم وضع بهتری ندارند. صف داروخانه ها طولانی شده و اغلب مسئولان داروخانه ها میگویند توان پاسخگویی به مراجعان را ندارند. یک داروخانه دار در جنوب تهران به رادیو فردا میگوید نزدیک به 5000 قلم دارو در سال جدید مشمول گرانی های پی در پی شدند.
خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم، ولی تو داروهای اصلی که مثلا حالا داروهای فشار خونی، قلبی یا چیزهای دیگه میزان رشدشون کمتر بوده، ولی خب تو اونا هم بوده این موضوع. مثلا ممکنه الان تو اخبار بیان بگن که 2% تغییر کرده، 5% تغییر کرده. از جانبی دروغ نگفتن، ولی خب این 5% تو 5 مقطع زمانی تکرار شده. برای همین نسبت به ابتدای سال میبینی دارو 30-40% حداقل افزایش قیمت داشته.
هدفمندسازی یارانه ها، بحران ارز و از همه مهمتر اعمال تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله دلایلی است که ناظران این حوزه برای گرانی چند باره دارو در ایران می‌آورند. به سراغ مهرداد عمادی می‌رویم، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا. از آقای عمادی می‌پرسم آیا دارو که از اقلام حیاتی است هم مشمول تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شده؟
داروها در هیچ زمانی، نه در گذشته نه در حال حاضر، در لیست کالاهای تحریم شده سازمان ملل نبودن و نیستن. و بعد در تحریم‌های بعدی هم که دولت فدرال ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد ایران تصمیم گرفتن، هیچ زمان داروها و کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندا اونجا وارد نشده و هیچ اشاره‌ای نشده و حتی تاکید شده در مورد اتحادیه اروپا که کالاهای ضروری از این لیست باید بیرون بمونن.
با این حال گرانی دارو و حتی نایابی دارو در ایران از تحریم‌ها اثر می‌پذیرد، چیزی که مهرداد عمادی می‌گوید البته نتیجه غیر مستقیم تحریم هاست.
نتیجه که ما در حال حاضر در مورد داروها میبینیم این مربوط به تحریم مستقیم نیست، بیشتر متوجه این مسئله است که چون ایران از سیستم سویفت بیرون اومده و داد و ستدهای خارجی ایران از طریق سیستم بانکی سویفت و بانک به بانک یا شرکت به بانک دیگه امکان انجام نیست، شرکت هایی که در این چهارچوب رابط یا وارد کننده کالاهای پزشکی و دارو بودن در ایران، اینها دچار اشکال شدن الان برای ادامه فعالیتشون. یکی از مسائلی که باعث شد که تحریم سویفت پیش بیاد این بود که ما دیدیم که بسیاری از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه اینها اومدن در زیر پوشش مثلا واردات دارو، واردات کالاهای ضروری یک سری فعالیت‌هایی کردن که در بهترین حالت اینها بسیار سوال برانگیز شد.
در برابر همه اینها مسئولان دولتی هستند که میگویند تحریم‌ها یک فرصتند و تأثیر چندانی بر وضعیت ایران ندارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها این موضوع را تکرار کرده.
این تحریم میکنن چی رو خودشون تحریم میکنن؟ آمریکایی که 30 سال 31 سال با ما رابطه اقتصادی ندارن که چی رو میخوان تحریم کنیم؟
میان همه قطعنامه‌ها و تحریم‌ها و توافق‌ها و مخالفت‌های تصمیم‌سازان جهانی اما این شهروندان هستند که زیر فشار غیر مستقیم تحریم‌ها برای سلامت خود به عنوان حق اولیه می‌جنگند. از مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌پرسم آیا هیچ راهکار عملی برای کاهش تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران وجود ندارد؟
گام‌های عملی که میشه برداشت از اون سو اینه که ما واقعا یک شفافیت 100% ایجاد بکنیم در سیستم تجارت خارجی و این شرکت‌هایی که وارد اقتصاد ایران شدن که شرکت‌های نیمه نظامی و نیمه امنیتی هستن اینها واقعا برن بیرون و در اون زمان اگر وجود یک همچین روابط دیگه نباشه میشه به صورت شفاف نشون داد که این شرکت دارویی مثلا برای پخش دارو شرکت دارو پخش یا داروگه هیچ ارتباط نظامی یا ارتباط مالی با سپاه پاسداران و غیره نداره و یک شرکت بخش خصوصی برای کارهای دارویی فقط. این خب دستو خیلی باز میکنه برای اینکه تجارت لااقل در چارچوب دارو از سر گرفته بشه.
دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و دارو و درمان از حقوق اولیه به رسمیت شناخته شده برای شهروندان جهان است. فرقی نمیکند کجای جهان باشید.
گزارش همکاران فهمیه خضر هیدری را شنیدید. به دنبال برپایی چند جشنواره و نمایشگاه عکس در شهرهای آذربایجان غربی و شرقی با موضوع و مضامین گوناگون درباره خشک شدن دریاچه ارومیه، جشنواره سه روزه‌ای هم با نام ارومیه در شهر هایدلبرگ آلمان برگزار شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
قلب عروس زیبای آذربایجان هنوز می‌تپد و نجات جسم نیمه جانش در دست ماست. حفاظت و حراست از دریاچه ارومیه وظیفه همه ایرانیان است و نباید اجازه داد آذربایجان به کویر نمک بدل شود. اینها جملات آغازین فراخوان جشنواره سه روزه‌ای بوده است که شامگاه یکشنبه در شهر هایدلبرگ آلمان به کار خود پایان داد. این فستیوال که عنوان دریاچه ارومیه را بر پیشانی داشت، به انگیزه سالروز تولد بابک خرمدین، سردار نامی ایران که در آغاز قرن سوم هجری در آذربایجان علیه خلافت عباسیان قیام کرد، راه اندازی شد. در جشنواره ارومیه که سوی گروهی از آذربایجانی‌های ساکن اروپا بدور از تعلقات سیاسی و بدون مشارکت گروه‌ها و نهادهای سیاسی در شهر هایدلبرگ شکل گرفت، علاوه بر اجرای موسیقی، نمایش فیلم و برپایی نمایشگاه عکس و سخنرانی، صعود به قلعه هایدلبرگ هم به قصد و نیت صعود به قلعه بابک خرمدین در آذربایجان انجام شد. علی محجوبی مشاور پارلمانی فراکسیون حزب سبزهای آلمان از جمله سخنرانان جشنواره ارومیه بوده است که در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سهل انگاری دولت‌های پیشین ایران به ویژه از 20 سال پیش به این سو در ممانعت از خوش شدن تدریجی آب دریاچه ارومیه روی برنامه‌های غیر عملی دولت کنونی در ایران مکث بیشتری کرد و گفت
این دولت یک روز خبر میدن که میخوان با پیمانکارای ترک راجع به ساختن پروژه انتقال آب عرس به دریاچه ارومیه صحبت کنن، یک روز محافلی از اطراف دوربر رئیس جمهور ادعا میکنن که امکان انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه هست. اینا همشون صرفا مطرح کردن ایده برای گمراه کردن مردم، برای عوام فریبی و برای فریبکاری کاملا عامدانه افکار عمومی هستن. هیچ کدوم از این راه ها رو هیچ متخصصی در هیچ جای دنیا جدی نمیگیره. راهش خیلی ساده است. متخصصین ایرانی در دانشگاه تهران، در دانشگاه تبریز پیشنهادهای خیلی معقولانه دادن، ولی دولت اساسا حاضر نیست به این پیشنهادها عکس العمل جدی نشون بده. واسه همونم این تاکتیک عوام فریبانه که انتقال آب از رود عرس از دریای خزر، همه اینها صرفا جدی نگرفتن پیشنهادهای متخصصین هست. به نظر من مقدار آبی که در پشت سدهای ساخته شده در حوزه آبگیر دریاچه ارومیه موجود هست میتونه واقعا این دریاچه رو نجات بده. اینا باید بدونن که کشاورزایی که اطراف دریاچه ارومیه از این سدسازی ها در واقع نفع بردن، اینا حد اکثر بین 150 تا 200 هزار نفر هستند، ولی مردمی که در اطراف دریاچه زندگی میکنن بالای 6 میلیون نفر هستند. در واقع باید الان دولت ایران خیلی جدی تصمیم بگیره که منافع این بین 150 تا 200 هزار کشاورز در اون منطقه مهمتره، یا اینکه آینده این دریاچه با 6 میلیون در اطراف دریاچه و یا 70 80 میلیون انسان در شعاع 500 کیلومتری.
آقای علی محجوبی مشاور پارلمانی حزب سبزهای آلمان در بوندستاگ مجلس آلمان که در بخش علمی جشنواره ارومیه در شهر هایدلبرگ سخنرانی کرده، در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مساحت 5000 کیلومتر مربعی دریاچه ارومیه یادآور شد که اگر آبی که طی 20 سال اخیر از این دریاچه تبخیر شده به آن باز نگردد، ایران با یک فاجعه وحشتناک زیست محیطی روبرو خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبح سه‌شنبه 20 تیر ماه 1391. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، از پای رادیو تکون نخورید، چون نوبت رسیده به بررسی خبرهای فرهنگی، خبرهای داغ فرهنگی امروز با فرج سرکوهی. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به همه شما صبح بخیر میگم.
صبح ما شاید چندان شیرین شروع نشه وقتی که قرار باشه که صحبت بکنیم از احکام جدید دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای نویسندگان و هنرمندان. خبرهای داغتون در این مورد چی هست آقای سرکوهی؟
بله، خبر دستگیری این شاعر و نویسنده همیشه خبر غم‌انگیزی است، در جمهوری اسلامی هم بسیار رخ میده، اما دادگاه‌های جمهوری اسلامی به تدریج همین ماجرای غم‌انگیز رو هم یک بعد کمدی و خنده‌دار بهش دادن که از ذات کمدی خود دادگاه‌ها میخیزه. خیلی از علاقمندان به ادبیات یادشون هست که 5 سال پیش آقای یعقوب یادعلی، یکی از بهترین نویسندگان جوان ایران، محکوم شد در دادگاهی در استان کوکویو و رحمت به دلیل نوشتن 2 رمان آداب بیقراری به حالتها در حیات. این رمانها رمانهای بسیار خوبی بودن، جایزه گلشیری هم بردن، اما یکی کسی از اهالی یاسوج مدعی شد که در این رمانها به اهالی لرستان توهین شده. داستان هم این بود که در یکی از این داستانها یک زن لر عاشق یک مرد غیر لور میشه، در حالی که ما میدونیم ما همه ایرانی هستیم، خب هر کسی میتونه عاشق هر کسی بشه و این اصلا توهین به هیچ ملتی نیست، اما به غیرت ایشون برخورد بود که چرا یک زن لور عاشق یک مرد غیر لور میشه. به هر حال دادگاه هم اینو پذیرفت، خیلی خنده‌دار بود و آقای یادعلی رو محکوم کرد. این حکم هم خیلی جالب بود. در دادگاه اول ایشون محکوم شدن به 1 سال زندان که 9 ماهش تعلیقی بود. بعد هم دادگاه دوم که باید تخفیف میداد آمد این تعلیقی رو برداشت، ایشون رو محکوم کرد به 1 سال زندان و اینکه هر 6 ماه یک بار یک مقاله‌ای بنویسه درباره چهره های شاخص استان، تمجید بکنه که چه چهره های شاخصی در این استان هست و ایشون یعنی مقاله حکم داده و بعدم با هزینه خودش به صورت آگهی در نشریات محلی چاپ بکنه. این اصلا یک حکمی است که در دنیا سابقه نداره که یک نویسنده مجبور باشه هر ماه 6 ماه یک بار یک مقاله بنویسه در موضوعی که دادگاه گفته، مثل انشاهایی که دوره مدرسه به آدم میگفتن. به هر حال اما حالا بعد از 5 سال آقای صالح نیکبخت، دیروز آقای صالح نیکبخت وکیل مدافع آقای یعقوب یادعلی، اعلام کردش که دادگاه های عمومی و انقلاب همین استان آقای یادعلی رو تبرئه کردن. اما در این 5 سال آقای یادعلی هیچ چیزی منتشر نکرد، مدت هم زندان رفت و معلوم نیستش که حالا که ایشون تبرئه شده زیانها و خساراتی که ایشون دیده چه میشه. رمان‌هاش هم ممنوع چاپ شدن.
اما آقای سرکوهی به نظر میرسه که همیشه دادگاه های جمهوری اسلامی تبرئه نمی کنن، گویا حکم جدیدی هم برای یکی از شاعران صادر شده.
بله، این هم جالب هست، این هم حکمیست که هم غم‌انگیز هست هم خنده‌دار. آقای مصطفی بادکوبه‌ای یکی از شاعرانی بود که در مورد جنبش سبز هم شعرهای زیادی گفته که در سایت های اینترنتی چاپ شده و از طرفداران جنبش سبز بود، دادگاهشون رو محکوم کرده به 3 سال حبس و 5 سال محرومیت از شعرخوانی. خود این داستان ها خب غم انگیز هست که کسی رو محکوم بکنن به دلیل عقایدش، به دلیل آثار ادبیش و محرومیت از شعرخوانی. اصلا در هیچ قانونی وجود نداره که شما رو مثلا 5 سال محروم بکنن از شعرخوانی.
آیه سرگوی اگر موافق باشیم ما هم به قطعه از شعرخوانی آقای بادکوبه‌ای گوش بدیم، همین شعرخوانی که احتمالاً منجر شده به محرومیت ایشون از شعر خواندن در ملای عام.
بله خیلی خوب است، برای که حالا که ایشون خودشون اجازه ندارن شعر بخونن لااقل شما شعرهاشون رو پخش کنید.
وقتی تو میگویی وطن، من خاک بر سر میکنم، گویی شکست شیر را از موش باور میکنم. وقتی تو میگویی وطن، یک بار خوشکم میزنم این دیده مبهوت را با خون دل تر میکنم. وقتی تو میگویی وطن، برخیش میلرزد قلم، من نیز رقص مرگ را با او به دفتر میکنم. بی کورش و بی تهمتن، با ما چه گویی از وطن؟ با تخت جمشید کهن من عمر را سر میکنم. خون اوستا در رگ فرهنگ ایران میدود، من گاتان عشق را مستانه از بر می کنم. وقتی تو می گویی وطن، شهنامه پرپر می شود، من گریه بر فردوسیان پیر سخنور می کنم. وقتی تو می گویی وطن، بوی فلسطین می دهی، من کی نژاد عشق با تازی برابر می کنم. وقتی تو می گویی وطن، از چفیت خون می چکد، من یاد قتل نفس با الله اکبر می کنم. وقتی تو می گویی وطن، خون است و خشم و خودکشی، من یاد از حمام خون در تل زعتر می کنم. وقتی تو میگویی وطن، قدس است و شامات و حجاز، من همدلی کی با چنین نادان برادر میکنم. تاریخ ایران تو را شمشیر تازی میسازد، من با عدالت جویم یادی زهیدر میکنم. ایران تو یعنی لباس تیره عباسیان، من رنگ روشن بر تن گلگون کشور می کنم. ایران تو با نام دین زن را به زندان می کشد، من تاج را تقدیم آن بانوی برتر می کنم. ایران تو شهر قصاص و سنگسار و دارهاست، من پیش مهر و عفو را تقدیم داور می کنم. ایران تو می ترسد از بانگ نوای و نای نی، من با سرود عاشقی آن را معطر می کنم. وقتی تو می گویی وطن، یعنی دیار یأس و غم.
آیه سرکوی، دیروز خبر دادید که قرار هستش که اجرای نمایش خرس نوشته آنتوان چخوف آغاز بشه، اما به نظر میرسه که به دلایلی اجرای این نمایش متوقف شده. از دلایل توقف اجرا برای ما بگید.
من دیروز گفتم که قرار است که در دور دیروز نمایش خرس نوشته آنتوان چخوف به کارگردانی آقای اسماعیل شفیعی که استاد دانشگاه هم هستند اجرا بشه، اما در چند ساعت قبل از اجرا اعلام شد که این نمایش اجرا نمیشه. دلیلش هم این بود که یکی از بازیگران این نمایش که در طبقه بندی هنری در ایران بازیگر ارشد تلقی میشه به نام آقای اصغر همت، ایشون در اعتراض به اینکه دستمزد هنرمندان رو وزارت ارشاد که کمتر از گذشته میده، حاضر نشدن در نمایش بازی بکنن و همین دلیل هم نمایش اجرا نشد. ایشون توضیح دادن که در حدود 10 سال پیش اولین قرارداد تیپ رو خانه تئاتر نوشت، وزارت ارشاد هم قبول کرد. در اون موقع بودجه کل تئاتر بود 400 میلیون تومان، حالا 10 سال از اون قرارداد گذشته، بودجه تئاتر هم از 400 میلیون تومان شده 18 میلیارد تومان. اما جالب این است که وزارت ارشاد همچنان دستمزدها رو بر اساس 10 سال پیش پرداخت میکنه. بنابراین ایشون اعتراض کردن و بعدم گفتن این اعتراضی که اعتراض شخصی نیست بلکه اعتراض کل صنف ما هست. اسماعیل شفیعی که کارگردان نمایش بودن و استاد دانشگاه هم هستن حمایت کردن از اقدام این بازیگر و گفتن که من اعتراض آقای اصغر همت رو به حق میدونم.
خیلی متشکرم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز 20 تیر ماه رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش.
با بسته شدن پرونده مسابقات انتخابی المپیک 2012 کاروان ورزشی ایران بدون تغییر نسبت به دوره قبل با 54 ورزشکار راهی لندن خواهد شد. ورزشکاران ایران در 13 رشته انفرادی تیراندازی، تکواندو، دوچرخه سواری، دو و میدانی، کشتی، بوکس، قایقرانی، تیراندازی با کمان، وزنه‌برداری، تنیس روی میز، جودو، شنا و شمشیربازی در المپیک 2012 برابر حریفان سفارایی می کنند. ایران در رشته های تیمی فوتبال، بسکتبال، هندبال و والیبال شانس حضور در المپیک را داشت که در فوتبال به دنبال سهل‌انگاری مسئولان که از یک بازیکن دو کارته استفاده کرده بودند حذف شد و در سه رشته دیگر در مراحل انتخابی نتوانست جواز صعود بگیرد. بازی های المپیک 2012 از 6 مرداد ماه جاری در شهر لندن آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر کل فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان با ارسال نامه‌ای مشابه آنچه که پیش از این برای فدراسیون قایقرانی فرستاده شده بود درباره تغییرات صورت گرفته در فدراسیون تیر و کمان ایران توضیح خواست. در بخشی از نامه فدراسیون جهانی از مقامات ایرانی خواسته شده تا در مورد برکناری رئیس این فدراسیون پاسخ قانع کننده‌ای بدهند. پیش از این محمد حسین انصاری فرد، مدیر روابط بین‌الملل وزارت ورزش، در گفتگو با سیما درباره پاسخ به نامه فدراسیون جهانی قایقرانی گفته بود:
پاسخ لازم رو دادیم که دخالت دولت نبوده و اونها رو اطمینان دادیم که بحث روال خودش رو داشته و بر اساس بند و تفسیرهای مشخصی که پیش بینی شده در اون اساس نامه.
سرپرست سازمان لیگ برتر فوتبال از فروش اینترنتی بلیت مسابقات در فصل جدید خبر داد. غلامرضا بهروان در این باره گفته که این طرح در تهران و چند شهر بزرگ به صورت آزمایشی انجام خواهد شد. بهروان همچنین یادآور شده که باشگاه‌های بدهکار پیش از شروع فصل جدید با طلبکاران خود تسویه حساب کنند. و پیش از این در گفتگو با سیما در این باره گفته بود:
ما تو این چند ساله به این تیم فرصت دادیم، آنچه که اتفاق افتاده که اینا ایده‌هاشون افزایش پیدا کرد. یه بار با اینا برخورد کنیم. تیمایی که نمیتونن برای چی بیان تو فوتبال؟
در آخرین روز از رقابت‌های هندبال جوانان آسیا که حکم انتخابی جام جهانی را داشت، تیم ایران با حساب 30-32 به قطر میزبان باخت و از کسب سهمیه جام جهانی باز ماند. تیم هندبال جوانان ایران پیش از باخت برابر قطر مقابل تیم کویت نیز مغلوب شده بود. و تیم فوتبال پرسپولیس در روزی که برای اولین بار مانوئل جوزه پرتغالی را به عنوان سرمربی به روی نیمکت خود داشت، دیروز در یک بازی تدارکاتی با نتیجه 1-2 مقابل تیم تازه وارد به لیگ برتر آلومینیوم هرمزگان مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به نوشته روزنامه اعتماد، رئیس مرکز مطالعات جمعیتی ایران معتقد است که جمعیت ایران را به هر قیمتی شده باید افزایش داد، حتی با فلاکت. به گفته او کاهش نرخ باروری میتواند کشور را با خطر انقراض نسل در آینده روبرو سازد. محمد جواد محمودی، رئیس مرکز مطالعات جمعیتی، همچنین گفته که بر اساس گزارش سازمان ملل که در سال 2010 منتشر شده، پیش بینی می شود که تا سال 1480 خورشیدی جمعیت ایران به حدود 31 میلیون نفر برسد که تقریبا 50% آن بالای 60 سال سن خواهند داشت. نظر شما در این باره چیست؟ آیا کاهش جمعیت در ایران خطر انقراض نسل را در پی خواهد داشت؟ نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112. میتونید برای ما اسمس هم بفرستید. 2420-603-87-41-50. و ما شاید متوجه شده باشید که علی ناظمی، گزارشگر تازه های موسیقی، چند روزیه که در تعطیلات به سر میبره و البته به زودی با طرح تازه‌ای در ارائه خبرهای مربوط به جهان موسیقی برمیگرده. تا بازگشت اون جای خالی مطالبش رو با مطالب و ترانه های گوناگون پر میکنیم. از جمله امروز به سراغ آوازهای روح‌آوازی میریم که در ایران سابقه طولانی داره و در میان دست‌اندرکاران آوازهای روح‌آوازی ترانه ای از یکی از کهنه‌کارترین هنرمندان این زمینه رو میشنویم، مرتضی احمدی.
میرم زن میگیرم. میگیرم.
چی
این برون برم ننداز، میرم زن میگیرم.
چی
گفتی؟ تو کمرم ننداز، میرم زن میگیرم.
چی
خنده به لبم ننداز، میرم زن میگیرم.
چی
کاری به دستم ننداز، میرم زن میگیرم.
چی
گریه تو چشم ننداز، میرم زن میگیرم.
چی
حرف تو گوشم ننداز، میرم زن میگیرم.
چی
غم تو دلم ننداز، میرم زن میگیرم. پایین و بالام ننداز، میرم زن میگیرم. درد تو پاهم ننداز، میرم زن میگیرم. قصه تو سینم ننداز، میرم زن میگیرم. داد سرم نزن، سرم درد گرفت، درد گرفت، درد گرفت سخت. من اگه برم زن بگیرم شرط و شروطی داره، من اگه برم زن بگیرم راه و رسومی داره، من اگه برم زن بگیرم قول و قراری داره، من اگه برم زن بگیرم قرار و مداری داره، من اگه برم زن بگیرم سوال و جوابی داره، من اگه برم زن بگیرم حساب و کتابی داره، من اگه برم زن بگیرم جون و چرایی داره، من اگه برم زن بگیرم برو و بیایی داره، من اگه برم زن بگیرم گفت و شنودی داره، من اگه برم زن بگیرم بگو مگویی داره، شرق و شروق شرق درق و طرق درق، شرق و شروق درق درق و طرق درق. سواد میخواد من که سواد ندارم، کفش میخواد لباس میخواد ندارم، تربیت و شعور میخواد ندارم، سیم و زر و زور میخواد ندارم، فهم میخواد کمال میخواد ندارم، جمال بی مثال میخواد ندارم، قالی و قالیچه میخواد ندارم، خدا جو واسه سر عقد خونچه میخواد ندارم، خدا جو دختر رو نما میخواد ندارم، زی لبزی طلا میخواد ندارم، زادر و روسری میخواد ندارم، مطرب و انترین میخواد ندارم، شلیطه و شلوار میخواد ندارم، زد تا شتربار میخواد ندارم، خونه میخواد، مهریه یک کلون میخواد، آینه میخواد، شمدون میخواد، شیر بهان نقد میخواد، شربت و شیرینی میخواد، یه جشن عیونی میخواد، مهمون مهمونی میخواد، ندارم ندارم ندارم، ترق و ترق ترق رق ترق رق، شرق و شرق شرق رق رق رق. ندارم ندارم، پس حالا که چنینه درد بی درمون من دوا و درمون نمیشه، روقات شهر فرنگ دیره کرمون نمیشه، تخت نمد به مولا قالی کاشون نمیشه، یه خروار من نمیشه، تاریکی روشن نمیشه، من که زمال دنیا یه گبتی ندارم، بهتر زن نگیرم، نه از شما نه از خودم رو در واسی ندارم، بهتر زن نگیرم نگیرم نگیرم، برم برم که لیلی مجنون نمیش، برم برم که لیلی مجنون نمیش، یه متر دبیت مشتی واسفات تنبون نمیشه، وای وای طرف طرف آخ شرق و شروع آخ درق و طرو آخ شرق و شروع آخ آخ. در شمس العماره همون جایی که دلبر خانه دار، بردم بر دم در زدم من حلقه بر در، بیامد پشت اون در به باب را کیستی تو، گفتمش من در و باب کن، من ابوالچلاقم در و باب کن، خوشماقم در و باب کن، مثل گربه براقم در و باب کن، در و باب کن، سلام گرمی به ما کرد، سلام گرمی به باگت منو جاگت شرابم داد خوریدم من کبابم داد میکیدم من جا انداخت کپیدم من زد و من خاص نداشتم نداشتم شست و من خاص نداشتم چست و من خاص نداشتم سیت و من خاص نداشتم بیست و من خاص نداشتم تو من خواست نداشتم پنج تو من خواست نداشتم دو تو من خواست نداشتم یه تو من خواست نداشتم پنجداری خواست نداشتم